بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، حلول ماه مبارک رمضان رو بر همه اهل الله تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که خدای متعالی این ماه را برای همه ما ماه برکت و خیر و تحصیل عقاید و معارف قرار بدهد. بنابر پیشنهاد خود دوستان و اونچه هم که خودم آماده می کردم برای این ایام، انشاءالله که در خدمت رساله شریف و عظیم الشأن انسان در عرف عرفان باشیم. به جهت تبرک به اسم شریف بسم الله که بحث ماه رمضان سال قبل بود، که البته مباحث بسم الله هم ناتمام ماند، بازم انشاءالله توفیق ادامه بحث بسم الله رو هم از پیشگاه حق متعال میخواهیم. اجازه بدید که تبرکم بسم الله را دست جمعی همه با هم 19 بار بخوانیم و از این اسم اعظم الهی که طبق بعضی از روایات بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم است و از طرفی هم زهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، که کل موجودات نظام هستی از بسم الله الرحمن الرحیم ظهور پیدا کرده است. تبرک بجوییم به این نام مقدس که تابلوی کتاب انسانی است در قرآن کریم، هم شرح یعنی تابلوی قرآن کتبی است و هم مبدع قرآن تکوینی است که زهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم. با تبرک به این اسم بحث در رساله انسان در عرف عرفان می‌پردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم، 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وما اهتدانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم الصلاة والسلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. این کراس رساله ای در پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار بصائر فیض الهی صلوات الله علیهم به قلم این کمترین حسن حسنزاده قاملی روی خدا در چهار فصل نوشته در آمده است. امید است که مورد پسند ارباب بینش و اصحاب دانش قرار گیرد و نگارنده را اثری خوندنی و ماندنی به یادگار بماند. قوله سبحانه و انا لا نضیع اجر من احسن عملا. رساله بسیار شریفی است، گرچه از عنوان این رساله و نام آن به ظاهر برداشت می شود که می خواهم انسان را در عرف و در اصطلاح عرفان بررسی کنم. منتها بعد از اصل تیتر مطلب در این پیش گفتار می فرمان پیرامون موضوع رساله در عنس انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسایط فیض الهی. با اینکه به ظاهر به نظر میرسد میخواهم که انسان را در اصطلاح عرفان معرفی کنم که عرفان به چه کسی انسان میگوید، چون عموم مردم انسان را از دیدی نگاه میکنند. فلاسفه هم انسان را از دید خاص نگاه میکنند. در کتاب‌های جامعه شناسی و امثال اینها هم انسان را به جامعه انسانی را از یک دیدگاه خاصی نگاه می‌کنند. قهرن عرفان هم انسان را در یک مدار خاصی می‌بیند. حالا غرض این است که اگر رساله به این عنوان است که انسان را بخواهیم از زاویه دید عرفان نگاه بکنیم، باز چطور شد که در ادامه فرمودن این کراسه رساله ایست؟ کراسه که عربی هم کراسه تعبیر میکنم، یعنی جزوه، کتاب، این جزوه رساله ایست در پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان و بلافاصله می فرمان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسایط فیض الهی. وسایط فیض الهی هم ائمه معصومین هم. اخبار روایاتی که از ائمه آمد ببینیم که انسان رو چگونه معرفی میکنند و قرآن کریم هم راجع به انسان چگونه شناخت میدهد. حالا غرض این است ببینیم که آیا این رساله میخواهد انسان را از دیدگاه آیات و روایات تبیین کند یا انسان را از دیدگاه عرفان بیان کند. موضوع و عنوان اسم رساله نشون میدهد که میخواد انسان را از دیدگاه عرفان روشن کند و کلمه عرف هم بسیار معانی گوناگون دارد. اون معنایی که الان مطابق با متن رساله میموند عرف یعنی اصطلاح، که اندهو مثل این که بگیم انسان در اصطلاح عرفان. اصطلاح فرمودن عرف که هم با کلمه عرفان از یک ریشه است و هم با کلمه انسان که ریشه در علم و شناخت دارد و مساوی با علم است با هر دو سازگار است. اگر صرفا میگفتیم انسان در اصطلاح عرف عرفان، این کلمه اصطلاح نه خیلی مناسبت داشت با حقیقت انسان و نه خیلی مناسبت داشت با لفظ عرفان. اما کلمه عرف رو که فرمودم، عرف گرچه به ظاهر در لغت به معنای اصطلاح است، اما عرف و عرفان هر دوتا از یک ماده لغوی هم و اونم از ماده عین و ریوفه عرفه. انسان هم که مسابق با علم است که الرحمنو خلق الانسان علمه البیان، که انسان مسابق با علم است. پس انسان که مسابق با علم است، علم یعنی شناخت و معرفت. عرفان هم که از ریشه عرفه است، اون هم گفت معنای شناخت است و معرفت. عرف هم گرچه به ظاهر به معنای اصطلاحه، اما ریشه لغتش از لفظ عرفه است و عرف خودش مصدر است، معنای شناخت و روشنگری و علم است. لذا عنوان رساله را انسان گرفت و عرف گرفت و عرفان. این یک دقت در لفظ عنوان اسم کتاب، که اصلا انسان چرا نفرمود در نزد طایفه عرفا انسان در اصطلاح آقایان عرفا، بلکه فرمود انسان در عرف عرفان، که خود این کلمه عرف مناسبت دارد هم با حقیقت انسان که مساوی با علم است و هم با حقیقت عرفان که حقیقت شناخت و معرفت است. این یک بحث در رابطه با عنوان رساله. اما ظاهر عنوان رساله نشون میدهد که میخواهم ببینم که آیون عرفا راجع به انسان چه میگویند. وقتی وارد پیشگفتار میشوند، میگم ببینیم که انسانی که در اصطلاح آقایان عرفا مطرح است، از دیدگاه قرآن کریم و اخبار ائمه معصومین چگونه است. وسایت فیض الهی هم یعنی ائمه معصومین. منتها چون بعضی از مباحث رو قبلا گذروندیم، دیگه نیاز نیست که الان روی تک تک این جمله ها بحث کنیم. اونجایی که در شرح انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه داشتیم که انسان کامل واسطه فیض حق است، قطب است، به تعبیرات دیگر اون مباحث این جمله رو معنا می کنند. بازم خود به خود در پیرامون رساله بحثایی که پیش میاد، مسئله واسطه بودن فیض الهی ائمه هم خود به خود طرح می شه. اما شما چرا حرف از عنوان رساله را در اصطلاح عرفان میاری و از طرفی میخواهید دیدگاه رو بررسی کنید؟ میگید از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت. پس کنه او این اعتراض به آدم میتونه به ظاهر داشته باشه، که شما پس عنوان رساله رو اینجور بگذارید: انسان از دیدگاه قرآن و روایات، در حالی که اسم رساله است انسان در عرف عرفان. این سرش این است که عرفان جدای از قرآن و روایات نیست. عرفان کتابها و حقایقی است که تفسیر انفسی قرآن کریم است، که اگر ما واقعا خواستیم انسان را در عرف عرفان نگاه کنیم، چون عرفان تفسیر انفسی قرآن کریم است، یعنی عارف هر چه را که میگوید چون قرآن رو چشیده است میگوید، ولذا اگر بحث بشود که فرق بین عرفان و قرآن چیست، هیچ فرقی نیست، قرآن عرفان است و عرفان قرآن است. فرق بین عرفان و روایات چیست؟ چه اینکه این بحث هم مطرح میشه، رابطه بین عرفان و ولایت چگونه است؟ خب رابطه بین عرفان و ولایت که نمیشه بگیم اصلا رابطه است، عینیت است. اگر عرفان و ولایت دو چیز جدای از هم باشن، ما باید بینشون ارتباط برقرار کنیم، چون همیشه ارتباط بین دو چیز مستقله. ولی اگر یکی روح دیگری بود و دیگری به منزله مرتبه ظاهر اون اولی بود، اینجا که نمیشه گفت که رابطه یا ارتباط بین عرفان با ولایت چیه، رابطه و ارتباط بین عرفان و قرآن چیست. اصلا عرفان تفسیر انفسی قرآن کریمه. تفسیر انفسی و آفاقی رو هم در ابتدای شرح رساله علم الدین به عرض محضر رسوندیم، دیگه مراجعه می‌فرمایید و بحثایی که قبلا شده اونها رو در نظر بگیرید. وقتی عرفان شد تفسیر انفسی قرآن کریم، که حتی عرفا می‌فرمایند که ما اون چرا که می‌بینیم در حقیقت مرتبه نازله قرآن است، به همین لحاظ اسم قرآن رو گذاشتن کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، یا کشف اتم اون حضرت، که هر دو اصطلاح رو دارن. جناب محقق قیصری در همین اوائل شرح خصوصشون در اون 12 فصل در یکی از اون فصلها این اصطلاحات رو بکار بودن. هست آقا هم که غزلی هم در دیوان تحت عنوان غزل کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دارن. اینها حرفشون این است که میفرمان که پیغمبر علم به اسرار نظام هستی پیدا میکنن، که اون علم به اسرار نظام هستیش رو تحت عنوان یک کتابی به نوشته در آورد به نام قرآن کریم. منتها اون چرا که در جان پیغمبر به عنوان انسان تجلی کرد، اون تجلی اعظم حق است. یعنی خدای تبارک و تعالی بر جان پیغمبر به اون نهایت تجلیش تجلی کرده است. یک انسانی است که حقایق را به نحو احسن در جان خودش چشید، و چون پیغمبر اکرم محور نظام هستی است و محور تمام موجودات عالمه، به یک تعبیری می‌فرمایند قطب الاقطاب است، ما که عرفاییم هم هر اندازه مکاشفات داشته باشیم، تمام مکاشفات ما همه دامنه مکاشفات اتم پیغمبر اکرم، یعنی دامنه کشف تام اوست. هر کسی هر خواب خوشی ببیند، خواب خوش او یک روزنه است از فهم قرآن. چه این که تمام انبیا هم اون چرا که در نبوتشون فهمیده اند به منزله روزنه است از فهم حقایق قرآن. چه این که تورات جناب موسی کلیم هم یک کشف موسوی است، اما کشف تام نیست، کشف تام مال محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. انجیل حضرت عیسی هم کشف عیسوی است، اما کشف تام و اتم نیست. یعنی درست است او حقایق نظام هستی رو چشید، در جانش یافت، ها
حالا یا در خوابش مثل منامات صادقه‌ای که انسان‌های خالص دارن، یا در بیداریشون مثل تمثلات و مکاشفاتی که در بیداری‌ها به انبیا و اهل بیت و غیر اینها دست می‌دهد. لذا تورات و انجیل کشف موسوی و کشف عیسوی است، ولی هر دو کشف برگشتش به کشف پیغمبره، چون این قرآن صمده، این کشف پره. تمام اون مکشوفات و کاشفین و کشف صمد نیستن، همه به یک معنا جاخالی دارن. اما اینجا یعنی میاد میرسید به پیغمبر اکرم، هم کشف او قرآن، هم مکشوفات او موجودات نظام هستی، هم کاشف کشف کننده خود پیغمبر اکرم، همه هستن صمد، همه پرن، هیچ جاخالی نداره. اونجایی که صمد شد میشود تام یا اتم، ولذا قرآن میشود کشف اتم، نبوت پیغمبرم میشود نبوت اتم، امامت پیغمبر و خلافت او امامت و خلافت اتم، ولایت او هم ولایت اتم، هیچ جاخالی نیست. وقتی این است، تمام انبیا هرچه خواب میبینن دامنه خواب پیغمبر، و همه انبیا هرچه مکاشفات دارن در بیداری دامنه مکاشفات پیغمبر اکرم. حالا که این شد، قرآن کریم هم مکاشفه اتم پیغمبره، کشف اتم میبوست. عرفا هم که سخن از چشیدن دارن و دیدن، که میگوین عیان میبینیم نه مفهوم میفهمیم، فقط این دیدنهایشون هم دامنه دیدن قرآن. و اون کسی هم که تونست قرآن رو به نحو احسن ببیند، که شما دیگه قرآن رو محصور نمی کنید به همین چند تا تفسیری که نوشته شده، می فرمایید قرآن در مقام نوشتن کتاب تدوینی است، قرآن در متن خارج کتاب تکوینی است، قرآن در درون انسان کتاب انفسی است. درست؟ عارفم می گوید من هر چرا که می بینم یا به صورت نوشته می بینم، که تمام مکتوبات همه بر می گردن به کشف کتبی پیغمبر، یعنی قرآن مکتوب، و هر چرا که ما در نظام هستی می بینیم و مشاهده می کنیم و می فهمیم و می یابیم، این ها هم در حقیقت دامنه کشف کتاب تکوینی است، و هرچه هم در جان خودمون مشاهده می کنیم همه هم جزء کشفیات انفسی است، و قرآن هم یا کتاب تکوینی است یا کتاب انفسی است یا کتاب آفاقی تکوینی، از این سوال به در نیست، هر سه قرآن هم و در حقیقت هم یه قرآن هم. که وقتی این یک قرآن از حق تنزل می کند یا به صورت عالم در می آید می شود این همه عوالم وجودی، یا به صورت آدم در می آید که فرد شاخص و اتمش پیغمبر اکرم است و اهل بیت علیهم السلام، یا به صورت کتاب در می آید و نوشته در می آید همین قرآنی که در دست من و شماست، دیگه اون چه که از حق تجلی کرد از این سوال به در نیست، یا انسان از اون متجلی است که فرد شاخص انسان پیغمبر و اهل بیت، یا کتاب از اون متجلی است نوشته می آید که قرآن کریم کتاب شاخص، و یا این که در تکوین عالم متجلی است که نظام هستی از اوست. ولذا وقتی بالا بروند قرآن تدوینی با قرآن تکوینی با قرآن انفسی یه حقیقت میشه، جدا نیست. وقتی همه رفتن بالا میشن علم ذاتی حق، که شما میفرمایید خدا علیم است، در آیات قرآن تلاوت میکنید ان الله علیم خبیر، اگر علیم در مقام علم ذاتی حق باشه، در اون مقام علم ذاتی حق قرآن انفسی به نام انسان و قرآن آفاقی به نام نظام تکوین و قرآن کتبی به نام همین کتاب موجود در دست ما، اینها در مقام علم حق میشوند علم ذاتی حقیقت، وقتی اینجا آمده ان تکثر پیدا کرد، یکی قرآن به صورت کتاب در آمد، یکی انسان به صورت این هیکل کذایی و یکی هم به نام عالم به صورت یه هیکل این چنینی. حالا اگر این است آقای عارف هر چه میگیرد یا میچشد، یا از جان خودش میچشد یا از قرآن تدوینی میچشد یا از قرآن تکوینی، نمیتونه از عالم وجود در بره. وجودم در نشأه عوالم یا انسان است یا کتاب است یا تکوین آفاق است، از این سوال به در نیست. شما میتونید یه چیزی رو پیدا کنید به غیر از حق سبحانه و تعالی که وجود باشد اما در مرتبه خلق نه انسان باشد نه عالم باشد نه کتاب و نوشته، میشه همچی چیزی آخر؟ یا باید انسان باشه یا باید به صورت نوشته به کتاب در بیایه یا باید بالاخره در تحت عنوان یکی از موجودات نظام هستی باشه. عارف هر چرا که میچشد یا در متن جان خودش میبینه یا در نظام تکوین مشاهده میکنه که سفر از انفس به آفاق است که در رساله صد کلمه آقا اومد، یا اینکه واقعا در خود این قرآن تدوینی میگیره، میگه قرآن رو میخونم. حالا شما حالا تو مکاشفات هست تا که اومدید، بالاخره یا در جان خودش دید یا قرآن رو تلاوت میکرد تمثل پیدا کرد یا در نظام هستی گشت گذار کرد، از این سوال به در نیست. تمام این 24 واقعه‌ای که در اینجا آمده از این سوال به در نیست. یا در خودش دید یا در نظام تکوین میبیند سیر از آفا انفس با آفاقه، یا در نظام کتبی میبینند که آدم یه وقتی قرآن رو میخونه میبیند عین جهنم متمثل میشه، از این سوال که به در نیست. اگر عارف چشیده های آفاقیش انفسیش کتبیش از این سوال به در نیست، پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و قرآن کریم اینها شاخصن. لذا قرآن کریم میشود در حقیقت عرفان، حرف اهل بیت علیهم السلام هم میشود حقیقت عرفان. اگر گفتیم انسان در اصطلاح عرف عرفان، پس در حقیقت مثل این که گفته باشیم انسان از دیدگاه قرآن و انسان از دیدگاه روایات اهل بیت، برای اینکه عارف از این دو به در نیست. این یک حرفه. حرف دیگر اینه که عرفای بنام و اصلی، اونایی که واقعا عارفن، اینها هیچگاه از خط اهل بیت و قرآن در برو نیستن. اصلا عارف حرفی غیر از قرآن و حرف اهل بیت نداره. عارف حرفی به غیر از قرآن و حرف اهل بیت نداره، منتها یه حرفی هست. خود اهل بیت و خود قرآن کریم به ما فرمود ما یک نبوت تشریعی داریم و یک نبوت انبائی. نبوت تشریعی منقطع شد با وجود پیغمبر اکرم به اتمام رسید، اما نبوت انبائی درش بازه. نبوت انبائی خوندن کلمات وجودی نظام هستیست، یک. خوندن آیات و کلمات قرآن کریم کتبیست، دو. و خوندن سرائر وجودی خود شخص است، سه. خب اگر نبوت انبائی از این سوال به در نیست، عارفم یا خود میخواند یا عالم میخواند یا قرآن کریم رو میخواند، از این سوال که به در نیست. سرائر وجودی عارفم، باطن عارفم، چون با قرآن کتبی تطبیق داره و چون با اهل بیت علیهم السلام تطبیق داره، یعنی اون طوری که خدا اهل بیت میخوانند او میخوانه، منتها دایه هم نداره که بگه مثل امام صادق منم میخوانم. این رو هیچ عارفی هم ادعا نکرد. همش عرفا فرمودن ما دوست داریم اون چرا که اهل بیت یافتن ما هم به اندازه ظرفیت خودمون بیاییم، ولذا حتی الفاظشون رو هم سعی کردن که از قرآن و روایات اخذ کنن. شما در هیچ جای کلمات آقایان عرفا نمیبینید جز این که به یک صورتی این الفاظشون هم برمیگرده به آیات و روایات، که میگن حتی ما تعبد الفاظی هم داریم. این یه حمله به عرفا شد
که شما حرف خدا رو میفرمایید واجب الوجود، در حالی که به عنوان اسم شریف وجود در هیچ جا اسمی از وجود برای خدا نیامده، شما که متعبدی میگویید ما اسم خدا رو به همون الفاظی نام میبریم که قرآن و روایات برد، و حال این که شما میگید خدا واجب الوجوده، اما این وجود در کجا اومده؟ در کجای الفاظ و روایات آمده؟ اینی که از در رساله کلمه اولیا یه تفحص دقیق فرمودن و از روایاتی استناد آوردن، لفظ وجود و موجود در روایات هم هست که این رو هم عرفا نگرفتن از این ور اون ور، لفظ تجلی هم همین، این همه عرفا حرف از تجلی دارن، می فرماین عالم تجلی حق است، موجودات همه تجلیات حق هن. این کلمه تجلی در خود متن قرآن هم لا ربه للجبل فخر موسا سعقا، مجهوش شده، بیهوش شده. بعد همین رو آوردن اصطلاح کردن برای بتکده و میکده. میگش هم که در قرآن آمده، در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بتش هم در قرآن آمده، کلمه بت هم آمده، بتکده هم آمده، میکده هم آمده، همه اینا در قرآن و روایات اومده. اینا حتی میگن ما الفاظ رو از غیر اهل بیت نمیگیریم، ما الفاظ رو از غیر قرآن نمیگیریم. نسب العهد نسب العین عرفا ثقلین، اینی تارکن فیکما ثقلین کتاب الله به اطرتی. اگه بفرمایید عرفای قبل از اسلام چطور؟ عرفای قبل از اسلام هم برگشتشون نوعاً به حضرت لقمان و ادریس پیغمبر، تمام این سلسله عرفای قبل از اسلام به اونها منتهی میشه دیگه. اون شامخین اون بزرگواران از عرفای قبل از اسلام در یونان در ایران، برگشتشون به ارسطو و افلاطون و سقراط و ابرخس و فیثاغورس و تا میرسه به هرمس. هرمس هم در لفظ یونان یعنی جناب حضرت ادریس سلام الله علیه. تمام آیات و حرفاشون رو از اونجا گرفتن. تمام عرفای قبل از اسلام مهمان انبیایم، عرفای بعد از اسلامم مهمان قرآن و پیغمبر اکرم. هیچ حرفی به غیر از قرآن و پیغمبر اکرم ندارن. جناب ابن عربی خودشون در چند جای فتوحات تصریح کرد، در فصوص الحکم آورد، فرمود ما جزو عرفاییم، هر مکاشفه ای رو که از ما میبینید و هر مکاشفه ای رو که از هر عارفی میبینید، مکاشفات ما معیار داره، ما بی معیار نیستیم، معیار ما قرآنه، معیار ما اهل بیتن، معیار ما پیغمبر و آل پیغمبره. شما مکاشفات ما رو با پیغمبر و آل پیغمبر بسنجید، با مکاشفات اهل بیت و قرآن بسنجید، اگر تطبیق کرد بدانید مکاشفه حقه، اما اگر تطبیق نکرد نخیر. خود جناب ابن فناری در همین اوائل مصباح الانس می فرمان میزان و معیاری که ما در عرفان داریم اینه، میزان و معیار ما پیغمبر و اطرت هم. این فرمایش چون عرفان میزانش قرآنه و چون عرفان میزانش اهل بیته، ولذا در حقیقت اگر گفتید انسان در عرف عرفان، یعنی میشه انسان از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت، حرف گزاف هم نیست. ولذا نفرمایید که چطور شد عنوان رساله است انسان در عرف عرفان، اما وقتی پیش گفتار آقا شروع میفرماد پیرامون موضوع این رساله که داخل پرانتز رساله چیه اسمش اینه، پیرامون این موضوع از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت. چرا؟ برای اینکه اینا میزانن. ما اگر میزان را قرآن و روایات قرار دادیم، یعنی در حقیقت هر کجا دیدید عرفا حرفی در رابطه با انسان زدن که این حرف با میزانشون به نام قرآن و روایات هماهنگ بود، بدانید حرف عرفا درست. اگر با میزان قرآن و روایات هماهنگ نبود، بدانید حرف عرفا هم باطل. ولذا اونجا در حقیقت عارف حرف از عرفان هم نمیزنه. خودشون هم فرمودن حتی مکاشفات ما هم باید با قرآن و روایات هماهنگ بشه. خود بعد جناب ابن عربی در یه حالشون هم داره، میگه در یه وقتی به من مکاشفه ای روی آورده، دیدم یک شخصی صدا میزنه که من تکلیف را از تو برداشتم، تکلیف را از گردن تو برداشتم، خود شخص رو نمیبینم، اما در اون حال در اون تمثل این صدا به گوش من میاد که من تکلیف را از گردن تو برداشتم. بعد گفت با کمال شجاعت برگشتم بهشون گفتم اخس یا عذاب الله، خاموش شو، خفه شو ای دشمن خدا، چطور من مکلف نباشم؟ آخه چطور من مکلف نباشم که امیرالمؤمنین من تا آخرین لحظه مکلف بود؟ چطور من تکلیف نداشته باشم که قرآن کتاب تکلیفی منه، کتاب شرع منه؟ اینی که فرمود بدون هیچ دغدغه‌ای در همون حال مکاشفه بهشون تشر زدم، گفتم اخس خفه شو یا عذاب الله، دیگه هیچ شکم نکردم، متوجه شدم این شیهه شیطان، این لمه شیطانیه. ولذا برای اهل بیت لمه شیطانی نیست، اهل بیت چون معصومن هر چه دارن لمه رحمانی است. لمه اون رنش، اون صدا، اون جهش، اون تجلی رو میگوین که اگر این تجلی از حق باشد میفرمان لمه رحمانی، اما اگر این رنه و این لمه و این جهش و این صدا و این غرش اگر از شیطان باشد میگن لمه شیطانی. ولذا اهل بیت چون معصومن در رساله شریف فصل عصمتیه معنای عصمت اینطوری گفته شد که اهل بیت مطلقا از همون دوران کودکی معصومن، از دوران کودکی. امکان نداره که در زندگی امام صادق بگردید ببینید یک مورد خطا پیش بیارید یا نه، امکان نداره. بگید کودک است، نه، حتی در دوران کودکیشون هم خطا نمی کنن. چون اگر خطا بکنن معلوم می شود اون قوه عصمت در اینها نهفته نیست. هست آقا وقتی عصمت رو معنا می کنن از دوران کودکی شروع می کنن، و حال این که تمام اهل بیت علیهم السلام و همه انبیا باید از سن 40 سال به بعد معمولا مبلغ مردم می شدن، به خصوص انبیا. اهل بیت هم همین گونه، اونها هم مقام تبلیغشون بالاست، اما اون دوران کودکی چیز دیگریه. حالا جناب حضرت سید الشهدا کی به امامت رسید؟ بعد از امام مجتبی. پس بگیم بعد از امام مجتبی معصوم شده، در زمان امام مجتبی معصوم نبود، قبل از او در دوران کودکی معصوم نبود. جناب پیغمبر اکرم در سن 40 سالگی به نبوت رسید، بگیم پس از سن 40 سال تا 63 سال 23 سالشون معصوم بودن، اون 40 سال معصوم نبودن. انبیا و ائمه حساب دیگری دارن، اونها چون معصومن از اول معصومن، هیچ خطا در اونها راه نداره، هیچ اشتباه در اونها راه نداره. ولذا قرآن کریم حالت جناب عیسی مسیح در کودکی رو برای ما به عنوان نمونه آورد، فرمود این کودکه، شما ازش نمونه بگیرید. جناب یحیای پیغمبر رو برای ما از کودکی به عنوان نمونه آورد، ولی که ما حق داریم این سوالو بکنیم، بگیم خدایا تو فرمودی انبیا از سن 40 سال به بعد به مقام نبوت تبلیغی میرسن، آخه اینا اون موقعی که نبی نبودن، ما چطور از اینها الگو بگیریم؟ به دلیل اینکه اینها چون معصومن از همون دوران کودکی معصومن، در همون دوران کودکی هر حالی از اونها در زندگیشون ببینید اون معیار است، هرگز اینا خلاف نمی کنن و نکردن. ولذا انبیا و ائمه هرگز لمه شیطانی ندارن، اونها تمام مکاشفاتشون حقه، همه حالاتشون حقه. جناب یوسف صدیق کی به امامت و خلافت رسید؟ به نبوت. بعد از اینکه از زندان درآمد اونجور شد، اما شما وقتی سوره مبارک یوسف رو باز میکنید میبینید ایشون در همون دوران کودکی با برادرها رفت بازی بکند، خواب اون معیار است که انی رأیتو، به پدرش میگوید یا ابتی یا ابتا انی رأیتو فی منام احد عشر کوکبا و شمس و القمر لی ساجدین. این خواب پس چطور معیاره؟ و حال اینکه هنوز یوسف به سرحد پیغمبری نرسیده، هنوز کودکیشونه. این که اینجا الان کودک است خواب میبیند، خواب او معیاره. حالا اگه یک کسی خواب ببیند که 11 ستاره و ماه و آفتاب دارن او را سجده میکنن، آیا میتواند این خواب خودش رو مطابق با خواب جناب یوسف بسنجه؟ حق این سنجش رو داریم البته، برای اینکه خود قرآن هم در همین اول سوره یوسف فرمود یا رسول الله من میخوام احسن القصص را برای تو تبیین کنم. خب اگر احسن القصص است دیگه نمیشه بگیم دوران کودکیش نه، چاه افتاده نه، اون موقعی که در دربار عزیز مصر بود و در خانه خلوت با زن عزیز مصر اونجوری خلوتی فرار کرده، اینا معیار نیست. در درون زندان به عنوان یوسف صدیق نام میگیرد، اینها عنوان معیار نیست. خواب رو تعبیر میکند معیار نیست. وقتی که از زندان در آمد و شد رئیس خزانه دولت عزیز مصر، حالا شده نبی، از این به بعد معیاره یا خواب او معیاره؟ در درون چاه هم توسل کرد به خداوند، معیاره. از چاه بیرون میآید برده میشود، بازم معیاره. از اون برم در اتاق بسته، در بسته شده اتاق، در درون اتاق با زن نامحرم، بازم معیاره. تمام این حال شده معیار. از اون برم قرآن اون حالش رو در اون حال فرمود، برهان رب. بله، که جناب آقای طباطبایی علیه الرحمه از این آیه مبارکه در کتاب شریف برای سالی الولایهشون تعبیر می‌فرمان به برهان رب. از جناب حضرت ابراهیم خلیل تعبیر می‌کند به برهان حب. این برهان حب به حضرت ابراهیم خلیل قبل از مقام نبوت بود. فلما جن علیه اللیل فلما رعا کوکبن قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، من دوستش ندارم. بعد دوباره ماه در می آید می گوید این رب به من است، می بیند اون هم افول می کند لا احب الافلین، شمس طلوع می کند او هم افول می کند لا احب الافلین، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. و اندازه جناب ابراهیم در اینجا رشد می کند قبل از مقام نبوت تشریعیشون، که خدا به پیغمبر ما هم می فرماد یا رسول الله شما هم بر قدم جناب ابراهیم باش و بگو فرقیم وجهک لدین حنیفا، شما هم مثل حضرت ابراهیم بیاد دین توحیدی فطری رو طی کن. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، که از او تعبیر می شود به توحید فطری. بله، چون انبیا و ائمه از کودکی معصومن، خوابشون معیاره، بیداریشون معیار است، اینا همه معیاره. حضرت ابراهیم هنوز به مقام نبوت به اون صورت نرسیده، باید هنوز به ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن بشه. کجا؟ قضیه اسماعیلش پیش میاد رو، اون قربانی و اون زمزم و اون منا و اون صفا و سروه و سعی صفا و مروه و اینها. بعد میبینیم که حج شده، چرا این همه مردم الان میروند سال حج؟ بال این که هنوز ظاهرم پیغمبر حضرت ابراهیم در اون لحظه به پیغمبری که نرسیده بود. بله، حضرت اسماعیل اون موقعی که زمزم 4 پارو به زمین زد و زمزم کرد و آب در آمد که هنوز پیغمبر نبود، پیغمبر تشریعی. چطور شد الان برای من شما معیاره؟ دوست داریم ما هم به این مقام برسیم؟ این معلوم میشه بعد نبوت از اون کودکی شروع میشه. حتی اینها در شکم مادرم معصومه. آن معنا نداره که اونجا آلودگی پیش بیاد بعدها معصوم بیاد، این راه نداره که. چون اینها این طوری هم لذا هیچ لمه شیطانی ندارن، فقط لمه رحمانیست. گاهی شیطان سنگ اندازی میکند در مسیر راهشون، البته اون هست، باش، سنگ اندازی مسیر. اون به دلیل این است که شیطان نگهبان حق است، مجبوره که در خونه خدا نگهبانی کنه، و از طرفی هم نگهبان اولیاء الله، باید در خونه انبیا و ائمه نگهبانی بده. ولذا شیطان و تمام جنود شیطان یا نگهبان خدایم یا نگهبان در خانه انبیا و ائمه. چون نگهبانن به غیر خدا و انبیا و ائمه لمه شیطانی میدن، حالا هی رنه میکنه، بله هی سر راه رو میگیره. عارفان میفرمایند که ما چون از اساس معصوم نیستیم. شما خیلی از عرفا رو میبینید که در دوران کودکیشون اصلا خیلی بیچاره بودن، خیلی ها اصلا از بزرگ شدن برگشتن، با یزید بسطامی ها بزرگ شدن برگشتن، مثل جهانگیر خان قشقایی عزیز جرقه خورد و برگشت، و الا جهانگیر خان با اون سابقه کذایی. چقدر ما عرفا داشتیم که از اول عمرشون، حالا آدم لفظ میخواد بیاره نسبت به مقام شامخشون، جسارت اینها دوزهای سرگردنه بودن، عربخارهای کذایی بودن، داخل در یک گرفتاری های سنگین بودن، بعد جرقه خوردن برگشتن. انسان است، انسان جرقه میخورد، یک شب بر میگرد، وقتی برگشتنم خوب برگشتن. نوع آقایون عرفا را وقتی زندگی نامهشون رو مطالعه بفرمایید میبینید بسیاری از اینها یا در ابتدایی یا در دوران جوانی دچار مشکلات سنگین بودن، بعد جرقه خوردن برگشتن، حالا شدن عارف. این هرگز که از گزند شیطان در امان نیست، ولذا معیار میخواد. تمام عرفا میزان دارن، میزان عارفان نبوت است و ولایت است و امامت است و خلافت انبیا و ائمه، هیچ میزانی غیر از این نمیتونه داشته باشه. خب اگر این است، اون چرا که عارف میخواهد بگوید باید از دیدگاه قرآن و روایات بگوید. پس اگر ما گفتیم انسان در اصطلاح عرفان، یعنی انسان در اصطلاح آیات و روایات، دیگه حرف اومده از اونجا کنه. اون مثل این که این عرفان به یک معنای دیگر یعنی قرآن، یعنی دین، یعنی روایات، یعنی اهل بیت. این میشه اینها. اینها چون معصوم نیستن خطاکارن. خود جناب ابن عربی هم فرمود در همین اول فصوص الحکم فرمود ما ادعا نداریم ولست به نبی ولا رسول، مبادا فکر کنید من میگم من پیغرم، پیغمبرم یا رسولم. چون قبل از او فرمود من در یک مبشره صادقه، در یک رؤیای صادقه و درستی و راستی به خدمت پیغمبر اکرم رسیدم. پیغمبر کتابی را در 27 فصل به من دادم، بعد به من فرمود خذها این کتاب رو بگیر، این فصوص رو بگیر و وخرج الی الناس، برو به طرف مردم. یعنی دقیقا همون مکاشفه‌ای که برای پیغمبر در مورد قرآن پیش می آید، همون مکاشفه برای جناب ابن عربی هم پیش می آید. اما پیغمبر اکرم قرآن می گیره که قرآن کتاب کتبی و شرح کتبی نظام هستی به انسان کامله، اما هرگز کسی ادعا نکرده که فصوص الحکم ابن عربی به عنوان شرح کتبی کل نظام هستی است، علم ماکان و مایکون توشه که. بعد ایشون برای اینکه مبادا دیگران ایشون را خیال بکنن که عجب، پس نکنه دیگه دوباره بعد از پیغمبر اکرم ما که میگیم پیغمبر آخر الزمان است، ابن عربی هم مبادا بگه که ما هم پس مثل پیغمبر که شبیه او فسوس گرفتیم، منتها اسم کتاب ایشون بود قرآن، اسم کتاب من هست فسوس. نکنه ایشون ادعای پیغمبری کنه یا ادعای امامت کنه. منتها روشن است یعنی پیغمبری تشریعی، نبوت تشریعی. بعد خودشون تصریح فرمودن ولست به نبی ولا رسول، من نه پیغمبر تشریعیم و نه رسول تشریعیم، هیچ کدام از اینها نیست، من تابع اونها هست. خودشون می فرمان من تابع اونها هست، ولکن لآخرتی وارث، ولکنی وارث ولی آخرتی حارث، من وارث پیغمبر و ائمه. خب البته العلماء و ورثه الانبیا، و من حارثم، دارم برای قیامت خودم کشاورزی میکنم، بله دارم برای قیامت خودم کشاورزی میکنم، برای ابد خودم کشاورزی میکنم. شما حرفای من رو هم ببینید، ببینید اگه با حرف پیغمبر و اهل بیت تطبیق کرد قبول بفرمایید، اگه دیدید تطبیق نکرد قبول نکنید. جناب عارف نامور سید حیدر آملی علیه الرحمه در جامع الاسرار چه بحث طولانی کرد که بیاد راجع به جناب ابن عربی که گفت من خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هستم، جناب سید حیدر آملی اومد این جمله ابن عربی رو گرفت گفت این جمله شما با اون چی که ما معیار داریم و خودت هم قائل به معیار هستی وفق نمیده. چطور؟ برای اینکه خاتم مطلقه ولایت پیغمبر جناب امیرالمؤمنین و خاتم ولایت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت بقیت الله سلام الله علیه و خود جناب عالی هم در چند جای فتوحات خودت تصریح کردی که جناب حضرت بقیت الله امام عصره. تصریح کردی من تا حرفشو دیگران برداشتن به استناد اون حرفشون یک بحث طولانی کرده که شما این حرفتون درست نیست. من تا حرف جناب سید جراملی دیگران جواب دادن، گفتن حرف جناب ابن عربی برخلاف میزان نبود. چرا؟ برای اینکه خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم یه حقیقت زو مراتبه، اون مرتبه اعلایش مال حضرت بقیت الله سلام الله علیه و هر کسی که تقرب به حضرت بقیت الله بجوید، یعنی بر قدم اون حضرت برود، به سیره و علم و عمل او پیش برود، به همون مقدار می شود از شؤون حضرت بقیت الله. این که الان زبان می گوید من حرف می زنم، یک کسی به زبان بگوید تو حرف زننده اصلی تو نیستی، اون نفس ناطقه است که داره حرف می زنه، تو واسطه ای. ایشون میگه آقا من نگفتم که این من، یعنی من به معنای اتم، من شأنی از شؤون نفس ناطقم که در حقیقت گوینده نفس است، من به عنوان شأنی از شؤون نفس میگویم، من میگویم. جناب ابن عربی میگوید من اونچنان به حضرت بقیت الله نزدیک شدم، خودم رو اونچنان با این مقام مقدس تقرب دادم که حق اون رو دارم که بگویم من شأنی از شؤون حضرت بقیت الله هم، که حضرت بقیت الله کنه مثل این که به زبان من خودش رو خطاب کند، من خاتم ولایت محمدیم. خوب جوابی هم دادم. مرحوم آمیرز ممرزای قمشی همین جواب رو داد، با اون چی که در دروس معرفت نفس شما خوندید دیگه درست در بود. بعد معلوم شد که جناب سید زرامولی اینجا یه مقداری تون رفت، یه مقداری بود کن می شدید. ببینید با میارم حفظ داد و جناب سید حیدر چقدر در جامع الاسرار بحث را توسعه داد و وسیع کرد که تا اثبات کند که حرف جناب ابن عربی بر مطابق میزان نیست، بر طبق میزان نیست. جناب آقا میرزا ممدوح‌الله قمشی حاشیه ای زد، هست آقا هم فرمایشاتی فرمود که ما فرمایشات آقا رو در این جلد دوم معاصر تحت عنوان ولایت و نبوت و رسالت اونجا آوردیم. حالا منطقه اگه متنش عربی باشه این لطیفه توش هست که اگر جناب ابن عربی میگوید من خاتم ولایت پیغمبرم، این نه اینکه جناب ابن عربی به عنوان یک شخصی جدای از حضرت بقیت الله در این نظام هستی بگوید منم، همه نظام هستی شؤون حضرت بقیت الله هست، همه اونم در بین این همه موجودات نظام هستی انسان اشرف مخلوقاته و اگر انسانی تقرب به مقام حضرت بقیت الله بجوید در حقیقت می شود شأنی از شؤون اون حضرت. اگر شأنی از شؤون اون حضرت شد به قرب فریضه، درسته که به ظاهر از دهن ابن عربی در میاد من خاتم ولایت پیغمبرم، اما در حقیقت قرب فریضه است، یعنی گوینده بقیت الله سلام الله علیه است، اما آلت و زبانی که این گوینده رو معرفی میکند زبان ابن عربی است. اون وقت ایشون بر اساس قرب فریضه دارد حرف میزند که در حقیقت حضرت بقیت الله به زبان ابن عربی میگوید من خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ببینید تا اینجا که آمدیم عارف میگوید من که از خودم هیچی ندارم، من تقرب به حق جستم، از اون طرفم میدانیم هر کسی میخواهد به حق نزدیک بشود واسطه او و حق پیغمبر آل پیغمبرم، پیغمبرم کتابی دارد به نام قرآن، اهل بیتی دارد به نام عترت، حرف قرآن او میزان است چون کشف عتمه، حرف اهل بیت او میزان است چون معصومند از اول دوران. ما هم که حرفی غیر از قرآن و اهل بیت نداریم، پس اون چرا که ما میگوییم در حقیقت همانی است که پیغمبر آل او فرمودن. ما از خودمون چیزی نداریم که این که از صحابه فرمودن اگه تمام عارفان جمع بشوند بخواهند برای طهارت و سقاهم ربهم شرابا طهورا، اگر بخواهند این شراب طهور را طهور رو معنا بکنند، نمیتوانند اون معنایی رو که امام باقر کرده است بهتر از اون معنا کنند، برای اینکه آینه یا باید بالاتر از امام باقر باشند که راه نداره. ولذا تمام عرفا مهمان صحیفه سجادیان، مهمان مفاتیح الجنان، مهمان قرآن کریم، مهمان نهج البلاغه، حرفی از خودشون ندارن. اگر شما خواستید انسان را در اصطلاح و در عرف عرفان معرفی بفرمایید، یعنی در حقیقت خواستید انسان را از دیدگاه قرآن و روایات معرفی کنید، حالا لطف بفرمایید یک دوره قرآن کریم را به این دید که ببینید راجع به انسان چه حرف زده است. دو تا بحث رو در مورد لفظ انسان تو قرآن میبینید. یکی این که قرآن انسان رو سرزنش میکند، یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، یا ایها الانسان کذا و کذا، خیلی تشر میزند اتفاقا در قرآن کریم به انسان، که تشرهای قرآنی را حالا ما یک دور قرآن رو به همین عنوان دیدیم سالهای خیلی دور. بعضی از جاها انسان رو خیلی سرزنش میکنه، بعضی از جاها هم خیلی او را بالا میبرد، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. چرا اینجوری میکنه؟ در هر دو جا هم لفظ انسان تو کاره، یکی انسان رو سرزنش میکند، در جاهای دیگر انسان رو ستایش میکند. این معلوم است که لفظ انسان از دو تا ماده اخذ شده، لفظ انسان از دو ماده اخذ شده، به هر دو مادهش هم میتوند انسان مورد سرزنش قرار بگیرد، هم میشود مورد ستایش. اگر انسان رو از ماده نسیه بگیریم، نسیه یعنی نسیان، فراموشی، سهو، فراموشی، غفلت. اگر از ماده انسه بگیریم به معنای انسه، انس، به هر دو معناش میشه درست بشه. آقایون فرمودن که اگر انسان از ماورای طبیعت که یک موجودی است هم نفس ناطقه‌ای دارد که نفخت و فیه من روحی است از حق، هم بدنی دارد که از نشأه طبیعت است، از نطفه است، از پدر و مادر است، خلق انسانه من ما خلق، خلق من ماء دافق، این مال این سویش، پس یک موجودی است بینابین، هم میتواند با اینجا انس بگیرد اونجا رو فراموش کند. اگر این طوری شد مورد سرزنش قرار میگیرد که انسان اگر ماورای طبیعت رو فراموش کند، نسیه، انسان یعنی چه؟ یعنی فراموش کرد اونی که اصل بود، اون نفخت و فیه من روحی رو فراموش کرد، اون سویه ها رو فراموش کرده، مجردات عقلی رو فراموش کرد، با کجا انس گرفت؟ انسه، انس گرفت با همین نطفه و زمین و آسمان و طبیعت و عالم ماده. اگر این شده، یا ایها الانسانی که نسیه عالم ملکوت را، انس گرفتی با عالم ماده و طبیعت که به تعبیر قرآن استاقلتم الی الارض ما لها من قرار، چرا اینجور اومدی تو زمین؟ چرا اینجور سر فرو کردی در زمین؟ چرا از اصل خودت برگشته ای؟ چرا از اصل پشت کردی و غفلت داری؟ یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چی شد از اونجا برگشتی؟ چرا سرتو پایین کردی؟ اگر این باشه، این انسان هم از ماده نسیه است هم از ماده انسه، اما انسش با طبیعت است، نسیانش از ماورای طبیعت، مورد سرزنش قرار میگیره. این انسان رو ما در عرف عرفان نمیخوایم بررسی کنیم، این انسان ستایشی نیست، بلکه این انسان سرزنشی است. اون انسانی در این رساله مورد بحث قرار میگیرد که هم از ماده نسیه باشه یک، هم از ماده انسه باشه دو، اما انسش با نفخت و فیه من روحی ملکوت عالم باشه و نسیانش از نطفه و از این سوی. اینجا رو فراموش کرده، دیگه از اینجا در رفته، انسانی اون سویی شده. این رو در یک اصطلاح میفرمان توجه عرفانی. حالا برسیم تا به اون، هنوز تا به اونجا حرف داریم، این الان مقدمات بحثه. پس یکی این که اصلا خود لفظ انسان در عرف عرفان، ما الان راجع به همین این لفظ ببینیم از کدوم ماده است. مانعی نداره از هر دو ماده باشه، اما از هر دو ماده باشه نه به معنای این که با اصلش نسیانی باشه و با این نشئه طبیعت انس پیدا کند. ما انسان در عرف عرفان از این انسان حرف نمیزن. ما انسانی رو در عرف عرفان و در دیدگاه روایات و قرآن حرف میزنیم که این انسان اینجا را فراموش کنه، مسافرت کنه، پشت به این شهر، رو به شهر دیگر، انسه با نفخت و فیه من روحی. ما این انسان رو میخواهیم در عرف عرفان بررسی کنیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم این کتاب را تا اونجایی که به فهم ماست شرح کنیم. و خداییشم عرض کنم کتاب کتابی است که چه خوبه که واقعا هر کسی در هر مقامی و هر چی که میتونه کتاب رو شرح کنه شرح کنه، اینقدر دست به قلم بشه و واقعا همانند قرآن کریم بشه. حالا خود قرآن هر کسی میتونه شرحش کنه، تفسیر کنه، بنشینه.